رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. شروع میکنیم این جلسه رو با اقسام دیگری از علم که توسط بعضی از دانشمندان اسلامی در فلسفه و منطق این تقسیمات صورت گرفته. توجه لازم رو به مستمعین گرامی می دهیم که ما به هیچ وجه الان قضاوتی نمی کنیم که این تقسیمات آیا درست هست یا نه. ممکنه که تا چند دقیقه بعد به شما عرض بکنیم و همه عزیزانی که در فضای مجازی دارن بحث و دنبال میکنن به اون دوستانم عرض بکنیم که این تقسیمات چه مقدارش درست هست، چه مقدارش درست نیست، یا همش مثلا درست نیست، یا ممکنه که مثلا در جلسه بعد بگیم یا جلسات بعد بگیم، یا مقدارش رو الان بگیم، مقدارش رو بمانه مثلا برای جلسات بعد. فعلا داریم دستبندی و تقسیمات این دانشمندان رو داریم عرض می‌کنیم. این که حالا می‌خوایم یک نتیجه‌ای هم شما بگیرید و اون نتیجه خیلی مهمه، که اگر یک جلسه ای ما اینجا چند دقیقه ای راجع به علم فلسفه و خود فلاسفه صحبت کردیم و نتیجه ای گرفتیم و به دوستانمون که میان گاهی سوال میکنن که آیا در این رشته بروند، شرکت کنند، رشته دانشگاهی رو دنبال کنن یا در حوزه ها فلسفه بخونن یا نخونن، این پاسخ رو ما الان داده باشیم، معلمین محترم، مدرسین محترم هم پاسخ رو داشته باشن که به اون دانشجوها بدن، که اینها حیران سرگردان نباشن، متحیر نباشن که آیا این فلسفه اصلا علمی هست که مورد نظر اسلام باشه، اصلا به درد میخوره، به درد نمیخوره، مثلا به چه کاری میاد. مثلا اینو از همین اینجا وقتی این تقسیمات رو شروع میکنیم نمیخوایم متعصبانه پاسخ حتی به این سوال که فلسفه به کار میاد یا نمیاد، فلاسفه مثلا چه گفتن چه نگفتن، اشتباه کردن نکردن، نمیخوایم متعصبانه پاسخ این سوال بدیم، نمیخوایم بی احترامی به کسی یا به کسانی بکنیم که دنبال این علم هم رفتن و حالا بعضی علوم دیگه. میخوایم اول مطلب رو بگیم، این تقسیمات علم رو داریم میگیم، اینا هم رو فلاسفه گفتن، منطقیون هم گفتن، بعضی هم تقسیمات رو قبول کردن، ما میگیم شما بازش میکنیم، یه مقدارش هم قضاوت رو به عهده خود شما میگذاریم که ببینید چجوری میشه قضاوت کرد. آخر علم رو از نظری باز بعد دو قسم کردن که در جلسه گذشته گفتیم، به نام علم تصوری یعنی تصور، یا علم تصدیقی یعنی تصدیق. میگن بر دو قسم میشه علم، یکی تصور یکی تصدیق. من تصور و تصدیق رو یه تعریفی بکنم برای شما که حالا اگر به شما بگم که خیلی گشتیم تا این تعریف رو از دل مطالب به دست آوردیم، ما متاسفیم از این که بگیم فلاسفه ما یا مثلا منطقیون ما، بیشتر فلاسفه هیچ وقت برای واژه‌های خودشون تعریف مشخصی رو ارائه نمی کنن، یه تعریف کلی که قابل فهم نیست میدن، ما برای که قابل فهم باشه حالا مثلا اینجوری تعریفش کردیم، خود دل تعریف به دست آوردیم. تصور رو تعریف کردن اینجوری که از دل این تعاریف به دست میاد، عبارت هست از ایجاد نقش از یک شیء در ذهن. مثلا هر انسانی دارای حواس پنجگانه است. حواس پنجگانه چیا بود؟ بویایی بود، چشایی بود، بصرایی بود، بینایی بود، شنوایی بود، که شما عربیش میگی لامسه، سامعه، باصره. اینها میگه که آقا عبارت هست از ایجاد یک نقش از یک شیء در ذهن، یه نقشی رو شما در ذهنت اول ایجاد میکنی. این ایجاد میشه. یه عبارت دیگه هم در این تعریف میگیم، به عبارتی دیگه هرگاه به وسیله یکی از حواس پنجگانه، چون باید ما با این حواس رو کار داریم دیگه، با اینها باید کار داریم، به واسطه یکی از این حواس پنجگانه صورتی از یک شیء در ذهن انسان ایجاد بشه، یک صورت ایجاد بشه، تصویری در ذهن به وجود میاد. این گمان میکنم دیگه تقریبا راحت ترین تعریف باشه که همه متوجه میشه. شما ببینید به این اون هفته حالا لیوان مثال زنیم، همش لیوان نباشه، مثلا ببینید به این ماسک، اول شما تصور کنید الان که اینجا نشستین، تصور کنید که اصلا ما اینو نمیدونیم که و نمیدانستیم که این چی هست، اسمش ماسک بهش میگفتن، نمیدانستیم. اولین بار هست که داریم این شیء رو میبینیم، اولین باره. اول میگن که آقا این چی هست، ما نگاه میکنیم، تا نگاه به این میکنیم بلا فاصله شاید در کمتر از ثانیه ای یک تصویری از این شیء در نظر ما مجسم میشه، نقش میبنده در ذهن ما، نقش میبنده، ذهنی که محل تجلی روح هست اونجا نقش میبنده. خب وقتی نقش بس چی میشه؟ میگم من نمیدونم این چیه، اسم اینو نمیدونم چیه، میرم در یک مجلس دیگری، دیگه این ماسک تو اون مجلس وجود نداره. میخوایم خوب تصور رو بفهمیم، اینجوری خدا وکیلی در هیچ کتاب فلسفی و منطقی اصلا تعریف نکردن تصور رو، خیلی سادش کردیم. شما اینجا میری در یک مجلس دیگری حضور پیدا میکنی، یه نفر به شما میگه که آقا، یه نفر به شما میگه که یه چیزهای جدیدی آمده که به نام ماسک هست. شما میگی اینا چی هست؟ میگه دو تا بند داره، مثلا آبی یا سفید یا رنگ مثلا مشکی یا هر چی هست، اینها رو به جلوی بینی میزنن برای اینکه از راه تنفس دچار بیماری فرضاً کرونا نشه. بعد شما به او چی میگی؟ شما بهش میگی اه اتفاقا من توی مجلسی بودم، یه نفر همین آورد، همین شکله. یعنی از بایگانی ذهنت استفاده میکنی، تصویری را که در ذهن شما نقش بسته است، شما برای او این تصویر را با زبان چیکار میکنی؟ توضیح میدی. اینو بهش میگن تصور ذهنی شما. این تصور ذهنیه. این میگن یه علم عین نظر به دو قسم تقسیم شده، قسم شما همین تصور ذهنی. خب پس تصویری که در ذهن از اشیا به واسطه بینایی یا حالا به واسطه مثلا لامسه، لمس کردن، یا یکی دیگر از حواس پنجگانه در ذهن انسان به وجود میآید رو اون تصویر، هر چی میخواد، نابینا میگه تصویری به واسطه حس سامعه رو نداره، چهار تا حس دیگر رو داره، از طریق چهار تا حس دیگه چیزی تصویری در ذهنش به وجود میاد، این یه تصوری تو ذهنش هست از اون چیز، کاری نداریم اون تصور منطبق با واقعیت باشه یا نباشه. این تصویر رو که به وجود میاد بهش میگن، از اون شیء میگن تصور، تصور ذهنی. دیدن یک شخصی، دیدن یک ماست، دیدن یک شهر، همه اینها میشه تصور ذهنی که هر روز ما با این تصور ذهنی کار داریم. قسم دوم تصدیق هست. تصدیق یعنی چی؟ میگویند که هرگاه تصورات ذهنی ما، هرگاه تصورات ذهنی ما با واقعیات خارج از ذهن، با واقعیات خارج از ذهن ما مطابقت پیدا کنه و منطبق بشه، به اون تصدیق میگیم. خب پس ما یه ذهن داریم، یه خارج از ذهن داریم. در ذهن ما یک کسی میاد به ما میگه که آقای ایکس رو میشناسی یا خانم ایگرگ رو میشناسی؟ میگیم نه. میگه این مختصاتشه، یه چهره این چنینی داره، چشمهایی داره، رنگ این چنینیه، مثلا اگه موی سرش رو بخواد توصیف کنه میگه گوشش مثلا به چه صورته، بینیش مثلا بزرگ یا کوچیک. دندان جلوش مثلا شکسته یا سالمه برای شما توصیف کنه، قدش اینها رو همه رو میگه، میگه همچیزی، میگه من ندیدم این شخص رو. بلا فاصله یک تصور ذهنی برای شما تو ذهن شما از اون شخص به وجود میاد، میره تو بایگانی ذهن شما. زمانی فرد میاد به شما هم چی میکنه، میگه که آقا این بغل دستی منه میدونی که؟ میگی نه. میگه همونیه که من تعریفشو برای شما کردم. شما بلا فاصله اون تصور ذهنی که بوده برای شما اینجا چی حاصل میشه؟ تصدیق حاصل میشه، یعنی اون تصور ذهنی شما منطبق میشه با این خارج از ذهن، امینی که این چیزی صفاتی که گفتن در این شخص هست، ویژگی هایی که گفتن در این شخص هست، برای شما تصدیق حاصل شد که آقا یه همچین مسئله ای هستش، یه همچین شخص هست. این شخص همون هست، این یعنی تصدیق برای شما حاصل شد. پس وقتی آمدیم تصورات ذهنی رو با واقعیات خارج از ذهن منطبق کردیم، به تصدیق رسیدیم و این قسم دوم علم هست که آمدن فلاسفه به این دو قسم تقسیم کرد. خب حالا برای چی اصلا این کار رو کردن؟ ما راجبش صحبت نمی کنیم. اصلا این صحیح هست یا نیست؟ خب قطعا این تقسیم ممکنه یک سری مشمول هایی داشته باشه ولی فراگیر نیست. مثلا حالا وقتی به تقسیم دیگر میرسیم اونجا به شما توضیح میدیم که اولین نقص این تعریف و تقسیم چی هست. خب همین تصور و تصدیق رو آمدن میگن که آقا، یعنی خود علم رو باز به تقسیم دیگری هم کردن، میگن از نظری همین علم تصوری و تصدیقی اینها آمدن تقسیم کردن باز همین تصور و تصدیق رو به دو حالت. یکی میگن که علم حضوری هست، علم فلاسفه میگن و منطقیون، یکی هم علم حصولی، به این دو علم تقسیم کرد. علم حصولی چه باستاد به چه علمی میگن؟ میگه عبارت هست از همون تعریفی که ما کردیم راجع به علم تعریف کردیم و تصوری که گفتیم، یعنی عبارت هست علم حصولی، عبارت هست از صورتی که از شیء خارجی در عقل نقش میبنده. یعنی قبلا هم کردیم، همین الان چند لحظه پیش این تعریف رو کردیم، صورتی که از شیء خارجی در عقل انسان یا در ذهن انسان، حالا اینا هم گفتن عقل، من این رو هم نمیتونم خودم بپذیرم، من میگم در ذهن انسان، در ذهن انسان نقش میبنده، این رو بهش میگن علم حصولی. یعنی من یه چیزی رو دیدم، الان مثالش رو زدیم، بلافاصله نقشی از اون چیز در ذهن من نقش بست، تصویرش اونجا ثبت شد. دیدین یه صدای دوربین شما زون میکنی، تق یه تق میاد، یه تقی افتاد. میلیارد ها میلیارد بایگانی ذهن ماست، خیلی عجیبه، قدرت واقعا خالق رو میرسونه، خیلی عجیب. این مثل ادراک مثلا صورت درخت، شما درختی رو دیدی، بعدن برات گفتن که آقا این درخت، درختی که شما دیده بودی درخت انجیر بوده، این علم حصولیه. یعنی شما نقشی از این درخت ذهن شما به تصویر کشیده شده، صورتی از این درخت نقش بسته. این همونی که تعریفش کردیم. تعریف چی بود در واقع لحظات پیش کردیم ما اینو؟ تعریف همون تصور بود، درسته؟ این همون علم حصولی، همون تصور هم تقریبا هست. یک دومین قسم رو میگن فلاسفه و منطقیون علم حضوری. علم حضوری عبارت است از این که ذات معلوم در نزد عالم حاضر باشه. مثل چی؟ مثل علم انسان به ذات خودش. انسان به خودش علم داره، خودش رو داره میبینه، هر روز میبینه که خودش هست، خودش داره کار میکنه و هر چیز دیگه. مثلا شما اگر این لیوان جلوت هست بهت میگن آقا این لیوانه، لیوانو خودت داری میبینی، میبینی که این دیوان خالیه یا پره، چه اندازه‌ای داره، چه حجمی داره، عرضش، طولش، ارتفاعش، همه اینا رو داری دقت میکنی. این دیگه علم حضوریه. یعنی میگه این معلوم که لیوان هست در نزد شما که عالم هستید، فرد دانه حاضره، این میشه علم حضوری. دیگه لازمی حتی تصورش هم بکنی. تصورش مال زمانیه که به من پاسخ بدید که این دیوان حاضر چی نباشه، توصیفش رو برای ما بکنم، میشه علم حصولی. خب فلسفه این رو هم تعریف کردن، به این تقسیم هم کردن که آقا علم دو قسم تقسیم میشه، حضوری و حصولی. لکن این هم صحیح نیست، چون همه جا این مطلب صدق نمی کنه. ما مثلا تشنگی داریم، گرسنگی داریم، حالا تو هم بدم نیست، ما که داریم تحقیق میکنیم تو این زمینه، شما هم دارین یادداشت میکنیم. شما تا جلسه بعد دوستانمون هم که فضای مجلسی هستن ببینن تشنگی و گرسنگی حضوریه یا حصولیه، علم حصولیه یا علم حضوریه، کدومش؟ ما از تشنگی چی متوجه میشیم؟ چه تصویری از تشنگی در ذهن ما نقش میبنده؟ ما این تصویرشو بیم بکشیم نقاشیشو مثلا، اگه به هر کسی بگیم، هر کسی یه جوری چیزی میکشه، تصویری نداره، ولی خب حالا رو روش فکر کنید بد نیست. و از همه اینا بالاتر میشه علم خدای تعالی، که حالا ما بهش میرسیم، به علم خدای تعالی، که علم خداوند چگونه است. آیا علم خداوند حضوریه؟ قطعا حصولی که خب اینها قائل نباید بهش باشن که هست، یعنی در خداوند ذهنی داشته باشه که در ذهنش یه چیزی چی نقش ببنده، خب حصولی که نیست. بگن آقا بیشتر اینا میگن حضوریه علم خداوند، یعنی معلوم در نزدش حاضره. خب این رو هم باید بررسی بکنیم، ببینیم واقعا میتونه درست باشه. شما روش فکر کنید ببینید میتونه درست باشه، یعنی علم خداوند حضوریه میتونه درست باشه یا نه. یعنی معلوم در نزد خداوند حاضره، علم خداوند جزء تقسیمات علم حضوری. حالا اینا رو باید بعدا صحبت میکنیم، خواستیم تقسیمات رو بگیم. حالا سعی میکنیم به تقسیماتی نزدیک بشیم که برای ما کاربردی تر باشه. علم رو از نظری بعد از فلاسفه و منطقیون، البته اونا هم همین تقسیم رو کردن، ولی دیگران هم وارد این تقسیم شدن، میگن علم از نظری باز به دو قسم کلی تقسیم میشه. یکی علم نظری هست یا کسبی، با سین، کسبی یا نظری. علم نظری چه علمیه؟ یا همون علم کسبی. میگه آقا علم نظری علمیه که عبارت است از علمیه که نیاز به نظر و فکر داشته باشه. یعنی به عبارتی دیگر خود به خود معلوم نیست. یک دانشی هست، یک قسم از علوم علم، یه قسمش عبارت است از دانشی هست که اون دانش نیاز به نظر و فکر داشته باشه. به عبارتی دیگه گفتیم خود به خود معلوم نیست، باید به وسیله شیء، باید به وسیله شیء یا اشیاء دیگر معلوم بشه. اینو بهش میگن علم نظری، خود به خود معلوم نیست. مثلا چی؟ خیلی ساده، اینا رو همه رو خیلی ساده داریم تقریبا توضیح میدیم. مثلا شما میگی که آقا فلان مسجد چند تا ستون داره؟ این یک سواله. شما میخوای علم پیدا کنی به تعداد ستونای این مسجد. و این علم چه علمی الان؟ این علمت علم نظریه یا کسبیه؟ کسبی یعنی چی؟ یعنی باید روش فکر بکنی یا پشی بری ستونها رو بشموری، یا یکی برای شما بشموره بیاد به شما بگه که اون موثق شما باشه، معتمد شما باشه، شما بگه این تعداد ستونای این مسجد هست. زمان میبره، کار میخواد، نفر میخواد، یک چیزی میخواد که به واسطه اون چیز باید معلوم بشه، قلم و کاغذ میخواد، آدم میخواد فلان، یا خودت بشی برید به تعدادش بنویسین چند. یا مثلا حالا این در مسئله ستون ها و فلان این هاست، شما ببینید در مسائل ریاضیات مثلا به شما میگن آقا 257 ضرب در 269، خب بگو آقا چند تا میشه؟ 257 ضرب داره 269. استثناءات رو بزنیم کنار، نخبه ها و اینا رو بزنیم کنار، مسئله رو عادی بررسی میکنیم. یا آقا 257 در 269 چقدر میشه؟ شما نیاز داری که یا ماشین حساب در بیاری یا قلم و کاغذ داری ضرب بکنی، با ذهنت هم بخوای محاسبه بکنی، به هر حال نیاز به زمان داری. یعنی اینها اینو بهش میگن علوم نظری یا کسبی. این زمان بره، کار میخواد، قلم و کاغذ میخواد، ابزار میخواد. هر چی هم وسیع‌تر بشه علمش، امکانات بیشتری میخواد. همش به 259 در 257 در 269 که نیستش که. یا اگه وقت شما یک لیست اعداد داری، یه وقت یه محاسبه ساختمون میخوای بکنی برای ساختمان سازی، یه وقت کارهای دیگه میخوای انجام بدی، حساب مردم میخوای رسیدگی کنی، این میشه علم نظری یا کسبی. دومین قسم در مقابل نظری و کسبی بهش میگن علم ضروری یا بدیهی. علم ضروری یا بدیهی عبارت است از اون علمیه که خود به خود معلومه. یعنی انقدر معلوم هست که گفتن که خود به خود معلومه. اینجوری یعنی به تعبیر دیگه بخوایم بگیم، معلوم شدنش نیازمند به فکر نیست. معلوم شدنش نیازمند به فکر نیست. به این میگن علم ضروری یا بفرمایید چی؟ بدیهی. که در فلسفه و منطق و علوم دیگر البته راجع بدیهیات صحبت شده. یادتون باشه یادداشت بکنید که اگه یه جا دیدید یه وقت تعجب نکنید، به بدیهیات اولیات هم میگن. اولیات همون بدیهیات هست، یا میگن اولی. اولی یعنی همون بدیهی. مثل چی؟ من الان از ایشون میپرسم آقا دوتا چند تا؟ خیلی سریع ایشون جواب داد. اصلا نه زمان برد به اون صورت، نه چیزی رو خواست که به وسیله شیعی بخواد این کار رو انجام بده، بلا فاصله جواب داد. برای این که این مطلب انقدر روشن هست که به بدیهی تبدیل شده. من به ایشون میگم دوتا، میگه چهار تا. به ایشون میگم چهار تا، مثلا میگه 16. به آقا میگم 8 تا، بله 64، 9 تا 81، 7 تا 49 تا 76 تا، مثلا 42 تا. این ضرب که شما بگی برو جلو، تا اونجاش که مسئلهش به بدیهیات برخورد میکنه. یعنی چی؟ یعنی روشن هست مسئلهش، جای ابهامی نداره. اینو بهش میگم بدیهی. یا حالا برو در غیر از ریاضیات، مثلا شما به این آقا الان سریع من برسم آقا آب شله یا سفته؟ شله. خب این بدیهیاته. میگم سنگ سفته یا شله؟ میگه سفته، بلا فاصله میگه. این میگم نمک شیرینه یا شوره؟ شما چی میفهمه؟ میگه شوره. آقا این بدیهیه دیگه، دیگه اصلا فکر نمیخوام. زیر این مسئله بدیهیات یه خط قرمزی با اگر فقط خودکار آبی دارید یه دو خطی بکشید، بعدن در علم پیغمبر و امام با این علم بدیهی ما کار داریم. یعنی میخوایم ارتباطش رو بهتون بگیم که کجا این دوتا سیم با همدیگه برخورد میکنن و جرقش رو به شما بگیم که چی هست مطلبش، براشون روشن کنیم، که خیلی جالب هم هست وقتی اصلا تعریف یه چیزی بدون ریشه بحث بکنه براش جذابیت. و هر چیز دیگه که مثلا همین شل بودن آب، سفت بودن آب، سنگ، سفت بودن سنگ، شل بودن سنگ، شور بودن نمک، شیرین بودن شکر و قص الهازا، اینا همه از بدیهیاته، اصلا نیازمند فکر نیست. بلا فاصله طرف عاقل باشه در مقابل شما، به شما بلا فاصله جواب میده. خب این هم تقسیم دیگری از علم بود. دقت بکنید یه توضیح دیگه من میدم، چون بعدم ممکنه با این کار داشته باشیم. در مورد ضروری یا بدیهی فلاسفه و منطقیون گفتن که این عبارت دیگرشون اینه که میگن آقا ضروری یا بدیهی عبارت هست از تصورات روشن و واضحی که هیچ گونه ابهام در آنها وجود نداشته باشه. دو تا چهار تا هیچ ابهامی درش نیست. آب شله یا صفر، سنگ سفته یا شله، نمک شوره یا شینه، هیچ ابهامی درش شک کسی نداره. مثلا شما نمیشه کسی بپرسی بگه آقا نمک شوره یا شیرینه، بلافاصله شما میگه شوره، همچین فرض نمیدونم شوره یا شیرینه، مگر کسی که در عمرش تاکنون نمک را از طریق حواس پنجگانه درک چی نکرده باشه. میگه نمک بلافاصله میگه شوره، میگه آقا یقین داری شوره؟ میگه آقا یقین دارم از شوره. میخنده به شما میگه، چون این بدیهیه براش. خب پس ضروری یا بدیهی عبارت است از تصورات روشن و واضحی که هیچ گونه ابهام در اونها وجود نداشته باشه، برخلاف تصورات نظری که احتیاج به تشریح و توضیح دارن. تصورات نظری همون علم نظریه که ما الان برای شما گفتیم، علم کسبی نظری که گفتیم باید حتما ماشین حساب بیاری 259 در 257 ضرب بکنی، ماشین حساب میخواد یا چرت که مثل قدیمی ها میخواد مثلا همچین چیزی، این احتیاج داره به وسیله، احتیاج به تشریح و توضیح داره. خب این تا اینجای قضیه که این تعریف ها رو ما کردیم. گمان نمی کنم دیگه با فلاسفه در این قسمت ها ما کاری داشته باشیم، یه مقداری میخوایم بکشونیم بحث رو به سمت دیگر. یک صلواتی بفرستید شما. خب نتیجه این قسمت هایی که صحبت کردیم تا اینجا این شد که با توجه به اینکه بعداً خواهیم گفت که علم خداوند متعال نه حضوری است و نه حصولی، چون بهش نقص هایی وارد میشه با اون تعریفات و تعریف فلاسفه فراگیر نیست، شمولش فراگیر نیست، به شما میگیم که آقا تعریف علم همونیه که مرحوم استاد نیکوصفت رضوان الله علیه ایشون بیان کرد، یعنی انکشاف واقعه، همون تعریفی که کردیم. حالا میخواییم یک بحث رو با یک سوال مطرح بکنیم در اینجا، چه خوده اینا که مال فلاسفه بود و منطقیون بود، خود شارع مقدس. شارع مقدس یعنی چی؟ شارع مقدس یعنی قرآن کریم و روایات معتبر و صحیح، نه غیر معتبر و غیر صحیح. دقت داشته باشید صحبت از روایات که میکنیم، ما در از بین اهل سنت که اصلا حدود 80% روایات شاید همه غیر معتبر شاید باشه، یه همچین چیزی، خیلی وضع روایات تو اهل سنت خراب هست از نظر سندیت و اینکه این با عقل و اجماع و قرآن اینها جور در بیاد، حدود 70-80% اصلا روایات خیلی فاجعه است. در شیعه هم ما روایات غیر معتبر داریم و زیادم داریم، به نسبه زیادم داریم. ما میگیم روایت معتبر در شیعه و روایت صحیح. پس شارع مقدس میشه مساوی با قرآن کریم و روایات معتبر، چه از لسان پیامبر، چه از لسان ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین. خب میشه شارع مقدس. شارع مقدس تعریفش راجع به علم چیه؟ خود شارع مقدس تعریفی داره؟ اصلا خیلی عجیبه که تعریف علم از دیدگاه شارع مقدس، بعد از این که حالا اون انکشاف واقع رو گفتیم، تعریف علم و تقسیمش، یعنی در واقع تقسیمی داره، تعریفش رو که گفتیم اون انکشاف واقع، تقسیمش چیه از نظر دیدگاه شارع مقدس؟ یعنی اصلا تقسیمش با همه فلاسفه منطقیون فرق میکنه و خیلی عجیبه. حالا چرا ما این تقسیم رو داریم میگیم و برای شما داریم بحث میکنیم؟ اجازه بدید تقسیم رو شروع بکنیم، وقتی که بیان کردین به شما بگید که به چه درد ما این تقسیم میخوره. شارع مقدس علم رو فقط تقسیم میکنه بر سه علم، فقط میفرماید که اول علم عقاید هست، یعنی اعتقادات صحیح نسبت به وجود خدای تعالی، پیامبر واقعی، جانشین پیامبر واقعی و اون چه که این پیامبر واقعی از جانب خدای واقعی آورده، که اصطلاحا بهش میگن ما انزل الله، این میشه یه قسم. دوم میفهمد علم فقه یعنی در ارتباط با حرام و حلال خدا، نجس و پاک خداوند، اون چی که خداوند نجس قرار داده، پاک قرار داده، حرام قرار داده، حلال قرار داده، در موارد، در این موارد شما صحبت کنید و بدانی که چگونه باید زندگی بکنی، چگونه معامله بکنی، چگونه ازدواج بکنی، چگونه فرزنددار بشی، چگونه برخوردهای اجتماعی شما باشه، چگونه بتوانی با یک سارق برخورد بکنی و وقت علا حاضر برو جد. این میگن علم فقه. سوم علم اخلاق. میفهمن سومی علم، علم اخلاق. اخلاق هم یعنی این که شما سیرت و سلوکت، وقتی صحبت از سیر و سلوک میکنیم، من خواهش میکنم که زودی نرید دنبال این که یک کسی عارف باشه با یه مشخصاتی. همه شما و من که اینجا نشستیم و خانوم ها که اینجا نشستن و چه اونه که تو فضای مجازی هم، همه مخلوقات و بندگان دارای سیر و سلوک، همه، هر کسی برای خودش یک سیر و سلوکی داره، هر کسی، حالا چه در جنبه مادی چه در جنبه معنوی فرقی نمیکنه. اخلاق جهت دهنده این سیر و سلوک هست. اخلاق به انسان میآموزه که ما چگونه با مخاطب خودمون صحبت کنیم و تکلم کنیم و چگونه به صحبتهای او گوش بدیم، یعنی اخلاق. اخلاق میآموزه به ما که ما در برخوردهای فردی و اجتماعی باید چگونه رفتار کنیم. این میشه اخلاق. وقتی میگه شعار مقدس علم اخلاق یعنی این. و سر این مطالبه که ما گفتیم، شما تا تهش که بری اون وقت شما می‌بینید چقدر کتب در این زمینه نوشته شده و چه مواردی راجع به اخلاق داده. نحوه برخورد زن با شوهر، شوهر با زن، فرزند با پدر مادر، پدر مادر با فرزند، استاد شاگرد، شاگرد استاد، شریک با شریک، سابکار با شاگرد، مدیر کل با کارمندان، رئیس جمهور با مردم، رهبر با مردم، مردم با رهبر، اینها رو همه رو میبری شما زیر مجموعه اخلاق. یعنی که یه قسمیش به اخلاق برمیگرده که از طریق اخلاق شما میتونی یاد بگیری که چیکار باید بکنی. حالا خب آقا شد عقاید، فقه، اخلاق، بقیه علوم، فیزیک، ریاضیات، شیمی، هیئت، نجوم، خب کهکشان شناسی، ستاره شناسی، خب پزشکی، که این همه زیر شاخه و زیر مجموعه داره، امروزه این همه زیر مجموعه داره، زیر شاخه داره. خود پزشکی، چشم، گوش، دهان، همه اینا به پزشکی، چشم پزشکی، گوش پزشکی، اینا همه چیزای شاخه‌های خیلی زیادی پیدا کرد. و علوم دیگر، و علوم دیگر، حتی در علوم نظری، مثلا علوم عقلی، معقولات، مثلا اینها شما دقت بکنید، مثلا همین منطق، مثلا همین فلسفه، مثلا همین مثلا عرفان که حالا اینا اسمش اینا رو میذارن که آیا وجود اصلا اینا داره یا نداره، و علوم دیگر، حالا همین ادبیات، مثلا شما هندسه، مثلثات، جبر، چند تا علم هم شما بشمرید دیگه، چه علومیه غیر اینا که من شمردم؟ کامپیوتر جدید آمده، بله دیگه، چی مثلا؟ بله علوم سیاسی، خیلی امروز خیلی نیاز بهش، مثلا این همچین چیزی هست. خب اینها چی هستن از دیدگاه شعار مقدس؟ آیا اینها رو باید دور ریخت؟ اینها به درد نمیخوره؟ اینها زائده؟ نه، شعار مقدس میفهمد که از دیدگاه من شعار مقدس تقسیم علم اینه و من فقط این ستا رو علم میدونم، به واقع و فی نفسه، به ما هو فی علم، من علم میدونم. اما غیر از این رو، نه این که من بگم شما دور بریزی به درد نمیخوره اصلا کسی باشه، نه نمیگم اینو، میگم اونها هستن، یه نوع دانشن، اونها یه نوع علمی هستن، ولی من شعار مقدس اصطلاحا هم به اونها میگم فضله، شعار مقدس اینو داره میگه. حالا برای چی اینو میگه من برای شما مشخصم. خب در این زمینه اجازه بدید مستنداتی ما بیاریم، بعد یه بحث کوتاهی هم روی این قضیه داشته باشیم. از کسی که ریاضیدان هست یک دانشمنده، درست. اما وقت میگیم شارع مقدس، او رو چی میدونه؟ شارع مقدس او رو فاضل میدونه، میگه این فاضل هست، دارای یک فضلی هست، او رو مشمول تعریف علم خودش نمی کنه. حالا به چه دلیل عرض میکنه؟ و مهندس و پزشک و اینها رو همه رو شارع مقدس فاضل میدونه، ولی دانای به عقاید و فقه و اخلاق و اینا رو اصطلاحا میگه این عالم هست. پس اینجا یک جمله‌ای رو یادداشت داشته باشید که بعدها اگه بهش برخوردیم الان ما این رو بیان کرده باشیم که خیلی به دردمون میخورد، و اون اینه که اگر ما در آیات قرآن کریم و روایات میبینیم که راجع به عالم و علم صحبت کرده و سپس بدون اینکه به تقسیم شارع مقدس توجهی کنیم داریم تفسیر قرآن رو میخونیم و تفسیر اون روایات رو میخونیم، بدانیم که منظور از علم و عالم فقط این سه تا علمه: عقاید، فقه، اخلاق، از دیدگاه شارع. تو قرآن اینها منظورشه و تو روایت هم اینها منظورشه. اونجا به مشکل بر نخوریم. مثلا یکی از مشکلاتی که اونجا بر میخوریم چی هست؟ میفهمید مثلا داریم میگیم، حالا بعدا صحبت میکنیم راجبش، الان مثال میگیم که ذهن شما فعلا مشکل ذهنی و تشویشی برات به وجود نیاد. شما میگی آقا قرآن میفهمد انما یخشى الله من عباده العلماء، این است و جز این نیست، که اون خشیت یعنی ترس تو ام با احترام رو از خداوند فقط علما دارن، دانشمندان دارن. بعد اینکه به شما هم چی میکنه؟ شما فیزیکدانان انیشتن هم مشمول این انما یخشى الله من عباده العلماء است، و شما اونجا چی میخوای جواب بدی؟ شما بعد اونجا در جواب بگی آقا اصلا منظور شارع مقدس فیزیک نیست که جزء علم باشه، جزء فضل. پس اینجا علمایی که توی این آیه ذکر شده فقط چیا هستن؟ عالم به سه تا علم، یا یکی از اینها، یا فقیهن یا اعتقادات خوندن، استاد شدن در این زمینه، یا اینکه در اخلاق، یا هر سه تاشو، دو تا از این سه تا اینا هر چی. منظور اونه، اونجا اون مشکل رو بتونی پاسخ بدی شما، که کسی بدن که آقا فیزیکدان ها مشمول این آیه به این دلیل که علما رو کلی آورده. علما منظور اینن. این بحث به درد اونجا میخوره. خب یه جمله دیگه هم اینجا میگیم، آقا ما میخوای بریم عقاید بخونیم، اخلاق بخونیم، فقه بخونیم، خواندن این سه علم مخصوصا فقه، مخصوصا حالا بعضی موارد اخلاق، خواندن این سه علم یه وقتهایی هست یا همیشه، یعنی برای فقهش که همیشه همینطوره. شما اگه ادبیات عرب بلد نباشی نمیتونی فقه بخونی، نمیتونی فقه بخونی. خب ادبیات عرب هم که مشمول این تقسیم سگان شارع مقدس که نبود، که تکلیف اینجا چی میشه؟ آیا اینم علم یا فضله؟ او هم علمه، و اینجا سوال بعدی اینه که آیا ما واجبه یا مستحب به ثوابی داره که بریم او رو هم یاد بگیریم، ادبیات عرب رو هم یاد بگیریم، ما خواهیم بخونیم این فقه رو بخونیم مثلا باید ادبیات بدونیم. اینجا شارع مقدس به شما این مطلب رو میگه و علمای اسلامی به شما این مطلب رو میگه، میگن آقا هر علمی که، دقت بکنید جمله‌ای که میخوایم بنویسیم که بعداً باهاش کار داریم، یعنی از اول خطش میخوایم بگیم شما بنویسید، این هست: برای فرا گرفتن این علوم سگانه قطعاً علومی که مقدمه تحصیل، قطعاً علومی که مقدمه تحصیل از باب چی؟ من دستم به عنوان دو تا پرانتز اینجا میگیرم، از باب مقدمه واجب، یعنی تا بلد نباشیم نمیتونیم بریم به اصل بپردازیم، میشه مقدمه واجب. بین این دو تا هلالین دست من تصور کنید دو تا هلالین هست که پرانتز میگن هلالین، دو تا پرانتز از باب مقدمه واجب واجب است. یعنی من میخوام فقه بخونم، بدون ادبیات نمیتونم به فقه برسم، پس به هم واجب میشه که برم این علمو یاد بگیرم. تحقیق این علوم هم همینطور هست، یعنی که برای تحقیق این علوم هم اگر من به یک مقدمه واجب نیاز داشته باشم، مثل ادبیات عرب یا هر دانش دیگری، به هم واجبه که اول اون پله اول رو یاد بگیرم، بعد شما به من پاسخ بدید برم پله چندم، پله دوم، سوم، چون مستقیم نمیتونم برم سراغ اونا. مثل چی؟ مثلا من میخوام عقاید بخونم، خب من بعدم آیات رو بررسی کنم راجع به توحید، آیات توحیدی قرآن رو بررسی بکنم، ولی قرآن خواندن بلد نیستم. اینجا به من اول واجبه که چیکار کنم؟ قرآن خواندن رو یاد بگیرم، بعد برم سراغ بررسی آیات توحیدی در قرآن کریم. این میشه مقدمه واجب برای یک واجب. یک صحبت دیگه هم اینجا من عرض میکنم، یه تیکه بعد میریم مستند میکنیم بحثمون رو تو این چند دقیقه که وقت داریم. دقت داشته باشید که در بحث جامعه اسلامی، حکومت اسلامی و اصلا حالا حکومتی هم تشکیل نشه، حکومت اسلامی فرض کنیم تو این کشور تشکیل نمیشد، فرض کنیم جامعه جامعه اسلامی، بالاخره یک عده مسلمان، حالا اکثرا هم شیعه 12 امامی دارن زندگی میکنن، اینها یک مقرراتی رو به عنوان دین و شریعت پذیرفتن. از جملهش چیه؟ از جملهش اینه که آقا این خانومشون، خانومها در این جامعه باید حجاب داشته باشن و حجاب رو مراعات کنن. این جزء مقررات اون جامعه اسلامی، باید حجاب رو مراعات کنن. خب این خانومش، خواهرش، مادرش یا دخترش و این آقا میخواد ببره یه پزشک. در این جامعه اسلامی پزشکی که بخواد به این خانم بپردازه از نظر علم پزشکی و او رو مورد معاینه قرار بده، پزشک زنی وجود نداره، همه پزشکا مردن. اینجا شارع مقدس به شما یک مطلبی رو دستور میده، میگه آقا جزء علومی که حالا غیر از اون ستا که من گفتم واجبه، چون مقدمه واجب پیش آمد، بحث مقدمه واجب، اینجا من شارع مقدس به شما واجب می کنم که شما بری خانوم هایی که ظرفیت و استعداد دانش پزشکی رو دارن برن دنبال این دانش پزشکی، پزشکی رو یاد بگیرن، پزشک بشن، که در مواردی که خانوم ها نیاز دارن به دکتر زن رجوع کنن، دکتر مرد به جای زن اونها رو معاینه نکنه. میگه این هم واجبه. پس یه وجوبم اینجوری پیدا میشه. این وجوب چجوری پیدا شد؟ از باب اون دوتا دستی که من گرفتم، مقدمه چی؟ واجب. از باب مقدمه واجب اینم واجب. به این واجب شما همه تون خوندین که بهش میگن واجب چی؟ کفایی. چرا میگن واجب کفایی؟ میگن آقا واجب کفایی زنهایی که میتوانن برن درس بخونن، دانشگاه برن، این علمو یاد بگیرن، تا زمانی که فول شد دیگه پزشک زن به اندازه ای هست که دیگه کسی به مرد مراجعه نکنه، میگه این وجوب ساقط میشود. یعنی دیگه اون موقع به شما واجب نیست که دنبال این علم بری. این رو هم داشته باشید تا اینجا که حالا بعداً محل اشکال نشید. اما مستندات دقت بکنید، یک صلواتی بفرستید مستندات رو بخونید. یک حدیثی رو هم اهل سنت این رو نقل کرده، هم شیعه نقل کرده، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. میفرماید که پیغمبر میفرماید که آقا طلب العلم فریضه علی کل مسلم. قال النبی صلی الله علیه وسلم طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. خب میفهمد که طلب، شما ببینید طلب یعنی به دنبال رفتن، درخواست کردن، درخواست دانش و دنبال کردن دانش. فریضه یعنی واجب، واجب است بر هر مسلمان. حالا ما حدیث از خود پیغمبر داریم اینجا، حالا بعدن هم من میخونم این مستندات و حدیث ها رو که شما ببینید. مسلمه هم آورده که دهان بعضی ها رو ببنده برای اینکه بعضی ها نگن آقا به زن ها واجب نیست. به مرد و زن واجبه که اینها بروند دنبال دانش، یعنی بروند دنبال دانش یعنی دانش رو کسب کنن، نه اینکه بگن یه چیزی نیست ما یه ذکری بگیم تو خونه عالم به علم اخلاق بشیم. تو همینجا که هستیم شما یه چیزی علمای فلان عالم گفتی روزی صد مرتبه اینو بگو دلت باز میشه، حکمت میاد تو قلب. این حرفا رو اگر بود پیغمبر این حدیث رو نمیفهم و همون بود فلان ذکر رو بگیم. میفهم باید باید زحمت بکشیم، از منزل بزنید بیرون، از هر جا که هستیم بزنیم بیرون، دنبال دانش بگردید، دنبال استاد بگردید بی زحمت و برید بشینید، خسته بشید، آخر سرم یا چایی بهتون برسه یا نرسه، یا شام میدن بهتون برسه یا نرسه، دانش رو کسب کنید. بیاد فریضتون علی کل مسلم یعنی این. پس مسلمش یعنی هر مرد و زن مسلمان. طلبش یعنی چی؟ یعنی رفتن دانش، با خانه نشینی کردن و نشستن تو خانه و اینها هیچ چیزی برای انسان حاصل نمیشه. این که من بگم آقا میشینیم حالا من شبا موبایلم رو نگاه میکنم ببینم کی چی گفته و اینها، اینها دانش برای انسان نیست، بلکه خیلی از اینها انسان رو به بیراهه هم کشونده. باید بریم استاد رو ببینیم، مجلس رو بنشینیم، استفاده بکنیم، خودمون رو در محضر علم، خودمون رو تحقیر بکنیم، کوچک بکنیم تو محضر علم. خب اینجا یک سوالی پیش میاد، آقا من این طلب رو گفتیم، مسلمم که گفتیم، کل مسلم یعنی چی؟ این خود علم اینجا چه علمیه که پیغمبر گفته واجبه؟ باز اینجا یک سوال پیش میاد، میگه آقا فیزیک، شیمی، ریاضی، کامپیوتر، آیا اینا منظور نظر پیغمبر بوده؟ اینجا چون اون بحث رو کردی میگیم نه، به همون دلیلی که ما گفتیم اول، اینجا منظور پیغمبر برای مسلمان فقط سه علم واجبه، یعنی طلب سه علم واجبه. اونا رو میخواد یاد بگیره، میخواد یاد نگیره. اگر از باب مقدمه واجب بود اونا هم خود به خود واجب میشود تا یه حدیش که کفایت بکنه، اگر نه این سه تا واجبه. ببینید حالا سه تاش چجوریه، یعنی به چه صورت واجبه، اونم توضیح میدیم. شما با من سه تاشو بشمرید، اول شد چی؟ عقاید، دوم فقه، سوم اخلاق. میفهمد چه به مرد چه به زن واجبه که بره مسائل احکامشو یاد بگیره، اعتقاداتشو یاد بگیره، اخلاقشو یاد بگیره. این واجب طلب علم. ما اگه شوخی گرفتیم که اون وجوبش ساقط نمیشه که، دقت بکنید. پس منظور از پیغمبر از علمی که در این حدیث شریف فرموده، شما به من پاسخ میدید هر علمی چی نیست. علوم دیگر پیغمبر فرمودن میخوای یاد بگی میخوای یاد نگی، اونایی که ممنون نیست میتونی یاد بگی که حالا بعدن بهش میپردازیم. حتی علوم مباح هم نیست که یعنی به درد بخوره به درد نخوره، مثل فلسفه، فلسفه که تازه متعادل باشه، یعنی پرت و پلا توش نگن. میخوای یاد بگی میخوای، جزء این علم نیست. کسی نیاد به شما بگه آقا فلسفه هم جزء علم سه تا علم هستش مثلا، نه، حتی تو مقدمه واجبش هم مطرح نمیشه مثلا، دقت بکنید. پس منظور پیغمبر علم حرام نیست، علم مباح نیست، علمی نیست که اصلا به درد نخوره. سه تا علم، عقاید، اخلاق، فقه، یا فقه اخلاق. مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه در کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد یکش اونجا میفرماید ایشون که علوم فریضه که بر مسلمانان، علوم فریضه معذرت میخوام، که بر مسلمانان تحصیل و تحقیق در آنها واجب است، منحصر به علوم سگانهی که گفتیم که شارع مقدس مشخص کرده نیست. ایشون اینو میگه. بعد که هر علمی که برآوردن نیازهای لازم جامعه اسلامی موقوف به دانستن آن علم و تخصص و اجتهاد در آن علم باشد، بر مسلمین تحصیل آن علم از باب به اصطلاح مقدمه تهیه‌ای، یعنی همون مقدمه واجب که ما گفتیم، واجب و لازم است. این حرف ایشونه. البته بنده این حرفو قبول ندارم، به دلیل اینکه من میگم ما لازم نیست بیایم اینجا بگیم که هر علمی مشمول فرمایش پیغمبری که واجب آدم برای یاد بگیره. نه، میگم استاد این حرف حرف درستی نیست. ما میاییم اون سه علم رو میگیریم که پیغمبر گفته، اگر مقدمه واجبی برای ما پیش آمد واجب میشود که علم دیگری را هم به عنوان مقدمه اون روم چکار کنیم؟ بریم یاد بگیریم، یا به عنوان واجب کفایی که جامعه نیاز داره بریم یاد بگیریم. بنابراین من میگم حرف مرحوم استاد نمیتونه اینجا کلیت داشته باشه و صحیح نیست، چون اگه اینجور باشه این اشکال وارد میشه که میگه آقا پیغمبر فرمود طلب العلم، مرحوم استاد مطهری هم که اینجوری گفتن، میگه پیغمبر هم فرمود طلب العلم، شما رفتی آقا داری علم موسیقی یاد میگیری، چه سیما دادن شما آقا چرا آخه موسیقی داری یاد میگی، بچه تا چرا گوشتی موسیقی یاد میگی، پیغمبر گفته طلب العلم فریضه تو علاقه موسیقی، یعنی علم موسیقیه خیلی الان علمش خیلی سر سلام کرده. یا علوم دیگر، حالا از این علوم هایی که ما داریم خیلی هم زیاد شده، حالا همش مثلا کامپیوتر و فیزیک و شیمی اینا نیستش که مثلا بگو آقا من بچه‌مو گفتم مثلا زبان، مثلا فرض می‌خواد یه زبانی که خیلی هم کم حالا پیدا میشه، چه زبانی آقا؟ مثلا چینی. مثلا چینی که خب خیلی باهاشون رفیق هستیم الان که خب برادران دینی ما دارن میشن. بگو شما مثلا زبان مالایی، مثلا مالایی میگن آقا بهش دیگه، بگو زبان مالایی مثلا، شما رو بگی یکی بگو پسرم یا دخترم داره مالایی میخونه، شما بهش میگی که پیغمبر فرموده طلب العلم فریضتون رو بکن، حرف هم بزنید که استاد مطهری هم اینجوری گفت. ما میگیم مرحوم استاد کلامشون این حرفشون صحیح نیست، فراگیر نیست، به دلیل اینکه ما نیاز به این علوم دیگر نداریم، ما نیاز به اون سه علم داریم. اگر بنا بر بحث مقدمه واجب پیش آمد ما ورود به اون علوم میکنیم و اون وقت واجب هم میشه، واجب کفایی که اون علمی که نیاز بهش داریم رو بریم یاد بگیریم. دقت بکنیم. حتی اینجا یک تذکرم میدم و اون اینه که یه وقتایی هست شعبده بازی پیدا شده کارهای عجیب و غریبی میکنه که کم کم داره به ادعا هم منجر میشه، چون شعبده بازی ادعا نمیکنن، چون میدونن ادعا کنن این مسئلهشون در خطر میفته. اما کسی اومده شعبده بازی رو داره ادعا میکنه که من نیابت امام زمان دارم، من با امام زمان در ارتباطم، یا من مثلا نبی هستم، آخرین پیامبر منم، بنا بود من بیام پیامبر، یا من مثلا امام چنده. این میگه واجبه کسی از جامعه اسلامی یه نفر دو نفر سه نفر برن این علم شعبده بازی که این بلد هست رو یاد بگیرن، با اون علم به جنگ این برن، بتونن اینو خاموشش بکنن سر جای خودش چی بشونن. اینا میشه واجبه کفایی. اینجا خب نظر استادم خوندیم، چند تا حدیث رو با هم میخونیم که مستندات بحث رو بگیم و انشالله جلسه آینده برای شما اون وقت بقیه مستندات رو درس میکنیم، بقیه مباحث علم. میزان الحکمه صفحه 3948 فارسی عربیش، از حدیث 13745 تا حدیث 13749 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که خوندیم طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن، اینجا یه مسلمه هم داره و مسلمه مسلم هم که داشت، امام صادق طلب العلم فریضتون فی کل حال. این خیلی جالبه که بعضی ها مثلا به پسرشون هم چی میکنن، برو پسرم برو این کلاس ها رو برو شرکت کن بخون، خوب اعتقادات خیلی چیز خوبی بخون. میگه پدرم شما چرا نمیایی؟ میگه دیگه اما گذشته. امام صادق میفهمد از شما نگذشته. فی کل حال 75 سالمه، حالا برم چی بخونم؟ سر پیری و معرکه گیری. امام صادق میفهمد بله این معرکه رو بگیر، به دانش خودت اضافه کن، بهونم نیار، باید را بیفتی، خود را بری کلیاتم کار بکنه، یا خود حرکت بدن داشته باشه، استخونات خوش نشه، از اون برم به دانش خودت بیفزایی. فریضتون فی کل حال، در هر حالی. دو تا با هم بودن، یکی مرحوم ابن سینا، ابو ریحان بیرونی هم عصر بودن. ابو ریحان بیرونی با ابن سینا هم عصر بودن، خیلی داستانه خوبی هم با هم دارن. یه وقت ابو ریحان خب سنش خیلی بالا بود که تو بستر مرگ بود، یکی از این دوستان خیلی خوبش آمد بالا سرش، گفت خیلی حالت میبینم خرابه، من متاسفم که کاری نمیتونم برات انجام بدم و فلان اینا، خیلی من ناراحتم، تو دوست خیلی خوبی هستی برای من، من صحبت کردم اینا میگن کاری نمیشه برات انجام داد، بیماریت خیلی شدت پیدا کرد. ابو ریحان گفتش که یادت یک مسئله علمی رو با هم بحث میکردیم؟ گفت خب. گفت این نتیجهشو پیدا کردی فلان کتابی داشتی میگشتی اینا، چی شد قضیه بالاخره، جوابش چی شد؟ گفت بلکن بابا تو این حالت، حالا من جواب اونو بگم به تو، به چه درد تو میخوره؟ ابو ریحان گفت من بدانم بمیرم بهتر است یا ندانم بمیرم بهتر است؟ گفت البته بدانی بمیری بهتر. گفت بگو بدانم و بمیرم. بعد خودش نقل میکنه تو احوالات ابو ریحان، میگه من جواب مسئله رو بهش دادم، ابو ریحان خیلی خوشحال شد، گفت ها حالا فهمیدم جوابش این بود. میگه خداحافظی کردم، مادم دم در کفشامو پا کنم بیرون، زنها شروع کردن جیغ کشیدن، برگشتن دیدن ابو ریحان از دنیا رفته. اینا دانشمندان ما بود. آقا نشسته تو خونه، پسرم برو این کلاس ها خیلی خوبه، احسن پدرم شما چه نمیانی؟ از ما گذشتی، من این فیلمه رو ببینم، حالا تلویزیون نشستیم یه نگاهی بکنی، شما برو پسرم. پدرم کجایی؟ پدر نشسته میگه پسرم برو. خب این فایده ای نداره، خودم بلند شده از پسرم با هم بریم میشین سر کلاس درس استفاده بکنیم. امام صادق میفهمد فی کل حال. بعد خود امام صادق میفهمد طلب العلم فریضتون من فرائض الله، خداوند واجبات زیادی دارد، از جمله این واجبات دنبال دانش رفتنه. دانش تو کدوم، من دارم میگم تو کدوم سوراخی هست ما درش بیاریم و اونو کسب بکنیم، هر آن به دانش خودمون بیفزاییم، هر ثانیه، هر ساعت، هر روز به دانش خودمون بیفزایی. اینا امامان ما بودن، پیشوایان ما بودن، اینجوری ما را ترغیب و تشویق به دانش کردن. بگردید تا جلسات آینده تو زرتشت، مسیحیت، یهودیت، ببینید چند تا مورد پیدا میکنید که امت خودشون رو، اینا که تحریف شده رو عرض میکنیم، ما محرفین، بگردید ببینید اینا بودایی ها، اینا چقدر مردم خودشون رو به دانش و فرا گرفتن اون ترغیب و تشویق میکنن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. بله بله، سوالات رو باید پاسخ بدیم. من یه رو بهم امشب زیاد صحبت کردم، یعنی از یه ساعت یک ساعت شد تموم. من اصخوده شما باید تذکر میدادید به من، ببخشید، خیلی عذر میخوام، من حواستم دیگه رفت تو داخل بحث شد، ببخشید. ولی به هر حال سوالات رو بفهمید من پاسخ بدم. بله بله، میکروفون بدید بهشون. صداتون اینجا نمیاد، آخه اینجا دارن گوش میکنن، سوال شما میخوان گوش کنن. بله، فقط مفید و مختصر باشه، راجع به همین جلسه هم باشه. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. این فراز از سخنانیتون که
میکروفونو بگی جلو دهن ایشون که این بنده خدا
بخوزه، اون مقطع از صحبتاتون که با عرض سلام و ادب و خسته نباشید که نظریه استاد نیکوصفت رو در رابطه با شق سوم مقدمات علوم واجب، که هر علمی که لازمه برای مسلمین احتیاجه، حالا در زمانهای مختلف واجبه، به قولی واجبه کفایی بقیه برن یاد بگیر. شما که فرمودید که این نظریه، شما دلیل کلیتون رو فرمودید در رد نظریه مرحوم نیکوصفت استاد مدنی، ولی دلایل بسیط و قانع کننده‌ای نگفتی.
انشالله دو جلسات آینده اونی که شما میخوای ما به شما میگیم.
به طور مثلا الان علوم مثلا هوا فضا مثلا برای مسلمین اگه یاد نگیرن ضعیف میشن.
ما واجب کفاییه عرض کردیم دیگه، واجب کفایی. خب دیگر سوال دیگر. بله آقای آستری میکروفونو بده آقای یکی باشه که اونجا میکروفونو. بله خانومام اگه سوالی دارم میتونم بشینم بپرسم.
خب این از لحاظ شعر مقدس فرمودید سه تا هستش، دلیلش رو نفرمودید.
عرض کردم گفتم چون در قرآن خیلی راجع به علم و عالم صحبت کرده، شما باید این تقسیمات شعر مقدس راجع به علم رو هم بدانی که وقتی سراغ قرآن میری، قرآن کریم مثلا میفرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اینجا یه نفر به شما اشکال میکنه که آقا منم فیزیکدانم مسلمونم نیستم، ولی قرآن شما منو ترجیح داده، من رو جزء افراد خوب به حساب برده. یا مثلا جای دیگه میفهمد الا العالمون فلان 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 اینجوری، مگر دانشمندان. اونم خودشو میاره جزء دانشمندانی که قرآن مدحشون کرده حساب میکنه. شما اونجا باید بتونی یه پاسخ بدی. شما اگر این تقسیمات علم شعر مقدس ندونی چه پاسخی میخوای اونجا بهش بدی؟
این مطلب درسته، این که شعر میفهمد که علم ستاس فلاقه، این دلیل روایی یا دلیل قرآنی
میخونیم حالا. بله هفته این بله. نرسیدیم هفته که بعد بله. مستندات رو عرض کردیم، شروع کردیم مستند چند تا رسیدیم، تا یه روبم زیاد صحبت کردیم حالا این جلسه. مستندات رو داریم میگیم، میایم هفته دیگه هم این رو روایتشو میخونیم براتون.
بعد بله. بله. توی روایات
آیهش هم میخونیم براتون.
در روایات یا در قرآن کلمه علم اصلا به صورت مطلق به کار نرفته؟
چرا؟ مطلق نه، من در این زمینه ندیدم اون اطلاقی که مگر جایی خواسته باشه که کسی رو که از علم سوء استفاده کرده باشه بیان کرده باشه. ولی عمده مطالب علم قرآن و عالمین و عالمون تو قرآن که آمده همه در مدح علم و عالم هست، لکن اونجاهایی که میخواد توضیح بده که از علم سوء استفاده شده، بله چرا به اون معنام علم آمده. مثلا در مورد به حضورتون عارضم که حالا یک به نظرم در مورد قارون داره صحبت میکنه در قرآن، اونجا راجع به علمای بنی اسرائیل صحبت میکنه. یا در سوره جمعه که میفهمد مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، البته واژه علم اینجا به کار نبرده، ولی منظور دانش کسانی هستند که خودشون دانشمند میدانند. ولی حالا ما بعدن میگیم که این چه دانشمندانی هستند آیه به کار برده، اونجا میگیم دانشمندانی که اصلا سراغ علم خودشون نمیرن، از این علم استفاده ای نمی کنند و عملی به این علم در نتیجه نمی کنند، صرفا یک خروار کتابو همیشه دارن با خودشون حمل میکنن. حالا به چه دردی میخوره معلوم نیست. یکی از اینا مثلا فرض میکنید عابدش هم همینطوره، مثلا تو مسجد ایستاده بود داشت نماز میخوند، همش نماز میخوند. من بهش گفتم که آقا دیرو امام حسین رو میگن تو کربلا کشتن، گفت خدا بیامرزتش، الله اکبر نماز میخوند. این چه عبادتی به درد نمیخوره؟ ما بعد اصلا معرفت انسان نسبت به خدا، به امامش، به پیغمبرش، بدون معرفت این نماز به دو زن نمیزه. علمش هم همینطوره، علمش هم انسان وقتی که همش به خودش بار کنه، اما از این دانش چیزی نتونه به جامعه تزریق بکنه، کسی رو نتونه دانا بکنه، نتونه پرسش اعتقادی کسی رو جواب بده، این علم میشه محل بحث. ولذا خیلی از فلاسفه‌ها که حالا ما بعداً ممکنه بحث کوتاهی پیرامونشون بکنیم که حتما بعد این کار بکنیم، اتفاقا حرف خود حقیرم به اونها همینه، یعنی دنبال تمام عمرشون وقتی دنبال یک بحثی رفتن که هیچ فایده ای نداشته، یعنی چیزی جامعه از اینها ارتزاق نکرده. علمی که همینجوری مثلا اگرم علمی بوده که نبوده، حالا چیزی بوده که با اینا رفته و مثلا بیش به دردم نخورده، فایده ای نداره. حالا راجع به اینها ما همین جلو صحبت کنیم. دیگر سوال دیگر.
یه مسئله دیگر هست، یه سوال. انسان داره استعدادهای مختلف هستن، این استعدادها رو بخوان شکوفا بکنن طبیعتاً باید برن دنبال یادگیری اون علمشون. اینجا توی جهان آخرت بازخواست از انسان نمیشه که چرا استعدادش رو شکوفا نکرده و همه رو یا بخش اعظمش رو گذاشته خاک خورده.
بله اصلا در ببینید شما انسان همیشه که میمیره اول روحش که میره برای عالم برزخ، اولین ساعت روح مورد مؤاخذه قرار میگیره دیگه. اصلا شما ببینید انسان وقتی میمیره مورد سوال قرار میگیره. حالا سوالات فاز به فاز، مرحله به مرحله فرق میکنه. مثلا شما میگی سوال قبر، خود سوالات قبر رو بررسی بکن، بعد میره سوالات دیگه. مثلا یکی از سوالاتی که از انسان میشه اینه که ازش سوال میشه واقعا، میگه ما به این نعمت هایی که به تو دادیم و این عمری که به تو دادیم برای ما 5 دقیقه بنویس اینجا، مثلا من دارم میگم که چه کار کردی شما باش؟ این سوالی باید بتونه پاسخ بده. دانش رو از چه راهی به دست آوردی؟ چرا فلان چیزو یاد نگرفتی؟ چرا دنبال اون چیزی که بهت واجب بوده نرفتی یاد بگیری؟
نکتم اینجاست که این باعث نمیشه که یادگیری علوم دیگه که باعث بوده که این استعداد شکوفا بشه از این جهت بر اون واجب بشه.
علوم دیگه همونی که من گفتم تعریف درستیه، یعنی اینکه اگر ما علوم دیگه را در جامعه اسلامی ببینیم بهش نیاز هست، نه تنها مستدنی بلکه واجبه، مقدمه واجبه، یعنی واجبه بریم اونها رو یاد بگیریم به عنوان واجبه کفایی. در مورد این سه علم هم هر علمی که بخواد پله‌ای برای ما باشه که ما به این علم عقاید برسیم، به معرفت الله برسیم، اون علوم هم واجبه. مثل ادبیات عرب مثلا واجب دیگر. بله آقا بده اینجا، آقا بده آن اونجا اینجور بگه. بله بفهمیشون.
استاد خسته نباشید. استاد توی تعریفی که حضرت علی از علم داشتن و امام صادق تو توحید مفصل، علمو ایشون هم به 3 دسته تقسیم کردن: علم الاعتقاد، علم البدن و علم النجوم. استاد اینم میشه جزء؟
نه ببینید، حالا من اینها رو شما روی کاغذ بنویسید به من بدید که وقتی بررسی میکنیم این احادیث رو، باید احادیث وقتی میخوام بیایم مطرح بکنیم، ما باید کل مجموعه احادیث پیرامون واژه علم و کنار هم بچینیم، بعد بشینیم نتیجه گیری کنیم. اون سه علمی که ما به شما گفتیم، انما العلم ثلاثه، حالا فارسیشو براتون خوندیم که علم سه تاست که به قول ایشون میگه چرا مستند نکردی، درست میگه، اون هفت داریم میریم مستندش بکنیم. ما از قرآن برای شما میخونیم که قرآن میفهمد که آقا سه تا علم هست، بعد روایت هم همین رو، روایت نبوی و ائمه هم همین رو تایید میکنه که سه تا علم. اون علوم دیگه، علم الابدان، یک علمیست که ما واجب کفایی بریم یاد بگیریم که پزشک به اندازه کافی جامعه اسلامی داشته باشه، که زیر دست مشرکین و کفار و اینها نباشه. این بحثش. اما اون سه علمی که با ما خدا کار داره روز قیامت، ببینید ما میخوایم کار رو به اونجا برسونیم که روز قیامت خداوند چه چیزی رو از ما مؤاخذه میکنه. به ما میگه شما راجب عقاید چه کار کردی؟ آقای پناهی 100 سال دیگه از دنیا رفت، مثلا 100 سال دیگر، خب مثلا ما هم که اصلا نیستیم، موقع قبل از ایشون از دنیا رفتیم، ایشون تو برزخ میاد و تو قیامت اول از های سوال میشه شما علم عقاید رو یاد گرفتی یا نه؟ اولین سوالشون علم اخلاق رو یاد گرفتی یا نه؟ علم فقه هم یاد گرفتی یا نه؟ ایشون باید پاسخ بده. اما سوال ازش نمیشه فیزیک چرا نخوندی؟ شیمی چرا نخوندی؟ اینا نه اینکه واجب نیست فرا گرفتنش به عنوان مقدمه واجب، چرا واجبه؟ میخوام بگیم اونجا خدا من کار سوا کرده، فقط اون سه علم رو سوال میکنه، از علوم دیگر از ما سوال نمیکنه. اون سه علم مورد مؤاخذه پروردگار باید همه یاد بگیرن و اینو باید کرد.
بعد استاد فرمود واژه خشیه،
نفهمم چی میگه. واژه خشیت نه برای علما، در اون آیه بله برای علما به کار رفته، انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی دانشمندان، حتما بندگان من، که بندگانی که دانشمند باشن. چه دانشمندی؟ هر دانشمندی نیست، اینجا مشخص میشه که فیزیکدان و شیمیدان منظوری دانشمندان این سه علم، این سه علمی که تازه دانشمندی که خشیت بهش دست داده باشه. خشیت با خوف فرقش اینه که ترسیست که توامه با احترام باشه. مثلا شما تو منزل یه وقت پدرت اگه نباشه، مثلا ممکنه با برادرت میزنین تو سر کله همدیگه فلان و فلان و فلان، اما یه وقت پدرت که هست هر شوخی رو نمی کنی. مثلا یکی بهت میگه چرا الان چی نمی کنی؟ میگی بابام تو اتاقه. اینجا یک ترس توأم با احترام داریم. اینه بهش میگن شما دچار خشیت هست.
استاد این واژه برای فرعون هم به کار رفته.
بخونید آیهشو.
استاد آیهشو بزنید.
خب بیارید آیهشو. آخه همینجوری که نمیشه که با هوا با من حرف بزنید. من دارم آیه میخونم، شما بعد آیه بخونید. میگه آیه راجع فرعون، میگه بیارید من ببینم که فرعون خشیت داشته. بخون. آیهشو بخونید با هم صحبت بکنیم. مشکل نه؟ آقا بفرمایید، شما بفرمایید.
در مورد مقدمه واجب و واجب فرمودید، گفتید که یادگیری علم واجبه، به خاطر همین مقدمش هم واجب میشه. خب اگه اینجوری در نظر بگیریم، این علم هایی که یعنی همین علم هایی که مقدمه است واجبه، جزو همون سه علم میشه؟
همیشه واجب نیستن اینا. ببین یه سه علمه که همیشه واجبه، این سه علم همیشه واجبه. اون علوم دیگر که اگه ممنوعه نباشه، مثل علم موسیقی مثلا، مثل علم مثلا شعبده بازی که حالا قدیم میگفتن سحر مثلا، اینها ممنوعه نباشه، حرام هم نباشه، علم حلال و مباح اگه باشه، همیشه واجب نمیشه. شارع مقدس میگه کی به شما واجب میشه؟
زمانی که مقدمه اونا باشه.
زمانی که یا مقدمه اونا باشه یا اینکه جامعه اسلامی نیاز به متخصص این علم داشته باشه، اون موقع تازه واجب میشه. بعدم میگه وجوبش زمان داره، زمانش از یه جایی ابتدا داره، انتهاش کجاست؟ انتهاش میگه زمانی که مثلا جامعه اسلامی دیگه نیاز به اون متخصص چی نداشته باشه، وجوبش بلافاصله ساقط میشه. ولی وجوب اون سه علم هیچگاه ساقط نمیشه، از اول اون تا آخر. حالا ما حدیثاشو میخونیم، با ما هست.
خداوند متعال در مورد این علوم از ما بازخواست میکنه.
کدوم علوم؟
همینه که میگه مقدمه واجبه، یعنی
نه
شما
از
واجب...
اون نه، خداوند اگه میخواست این کار کنه کسی اصلا دیگه در نمیرفت، از جهنم بیرون نمیرفت به قول معروف، همه بعد عذاب میشدن. از رو رحمانیتش فقط سه علم رو بازخواست میکنه، فقه و اخلاق و عقاید. همین اون مقدمه های واجب، نه مقدمه واجب رو میگه خود شما باید بری بخونی، تا زمانی بهت واجبه، ادبیات تا زمانی به من واجبه که من باهاش فقه رو بفهمم، بلافاصله که فهمیدم وجوب اون ادبیاتم از گردن من چی میشه؟ ساقط میشه. ولی فقه هیچ وقت ساقط نمیشه. من تا آخر عمرم نیاز به این دارم که دائما رساله عملیه رو به اون شرایط برم نگاه کنم، مسائل احکام بدونم چیه.
تا اونجایی واجب جز اون سه علم میشه که مقدمه بودنش برطرف بشه.
مقدمه بودنش برطرف بشه. بعد دیگه سوال دیگه. بله بدین آقا. اینجا
ببخشید استاد، فرمودید که مخالف حرف شهید مطهری هستید، با اینکه علومه که ما وقتی نیاز باشه، مقدماتش نیاز باشه، باید بریم فرا بگیریم. خواستم بگم که این نگاه های باعث نمیشه که اکثر مواقع مسلمین مصرفگرا باشن، یعنی علوم دیگر رو جاهای دیگه کسب میکنن، مسلمین تو اون زمینه همیشه عقب هستن، بعد از اونا باید حالا به فکر این باشن که اون علم رو کسب
نه باشن. شما زمانی این صحبت رو میتونی بکنی که شارع مقدس چیزی به نام واجب کفایی در باب علم نداشته باشه. شارع مقدس اصلا واجب کرده به شما، به من، به همه افرادی که الان تو همین مملکت ایران هستیم، به هممون واجب کرده که آقا همتون باید برید، فقط تا آخر جمله‌مو گوش کنید، کامپیوتر، زنان و زایمان، چه میدونم انواع علوم پزشکی، هسته‌ای، هوافضا و و و و, و همه اینها رو برید یاد بگیرید. تا کی؟ تا زمانی که به اندازه کافی جامعه اسلامی متخصص داشته باشید. به معنی اینکه فول شد دیگه، متخصص اون کار شد، نمیگه بازم یاد نگیری، میگه واجب نیست. اما اون سه علمو میگه از اول اوم تا آخر اوم واجبه که دنبال شما باشی، لحظه ای ازش قفلت نکن. خب اون 15 دقیقه مون هم تموم شد، اون سه تا صلوات بلند رو بفرستید انشاءالله تا جلسه بعد.